أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن أهلي وشيعتي. دو تذكر رو من قبل از بیان عرائزم محضر حضار محترم عرض کنم. تذکر اول فرمودن که اشاره کنیم مجلس انشالله در این دو ماه محرم و سفر به فضل الهی منعقد هست و ادامه دارد. هر روز صبح مراسم زیارت عاشورا و سخنرانی برقرار است و منعقد است. من نه اینکه حالا اینجا بنده به عنوان ذره ای از خدامی که دارن زحمت میکشن ما هم پای شلی میکنیم، اما به عنوان چیزی که سرم میشه میگم، روزه تا روزه داریم. مرحوم آیت الله شوشتری میفرماید مکانها و زمانها تو ثوابها شریکن، نقش دارن. شما یه وقت دو رکعت نماز تو مسجد الحرام میخونید، یه وقت دو رکعت نماز تو مسجد محلت میخونید، یه وقت دو رکعت نماز تو خونت میخونید. کمیت یکیست اما کیفیت زمین تا آسمان فرق میکنه. یه وقت زیارت عاشورا رو تو خونه میخونید، یه وقت زیارت عاشورا رو تو مهدیه امام زمان میخونید، تو خانه حضرت میخونید. مکانها و زمانها تأثیر گذارند تو کمیت ثوابها. یه وقتی شما دعایی رو، دعای ابو حمزه رو شب جمعه میخونید، یه وقت شب لیلت القدر میخونید، یه وقت دعای عرفه روز عرفه، صحرای عرفه، عرفات، یه وقتی این دعا رو در طول سال در جاهای دیگر، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا الحمدلله همه متدینید و موفق و از این فرصت ها استفاده می کنید. انشاءالله این باقی مانده ایام سوگواری سید الشهدا رو هم اهتمام بدهیم که می گذرد، کما این که بخشی از این ایام سپری شد. ضمن این که دوستانم اشاره کردن که یه نگرانی بود فضای پارکینگ ماشین برای عزیزانی که وسیله نقلیه دارن. این ساختمان قبل از دانشگاه هر روز صبح در باز است و عزیزانی که با وسیله نقلیه هم میان مشکلی برای پارک ماشینشون نیست. نکته دومم این که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله والد رو، مرحوم آیت الله یا شیخ محمد رضا هدایق. گاهی اوقات من یادمه یه وقتی کار خیلی میخواستن انجام بدن، یه دفعه یک نفر میامد میگو آقا من بانی میشم این کار رو میکنم. آقا میگفت این کار رو نکنید، بذارید همه شریک بشن. بعضی از دوستان آمدن سوال کردن، گفتن شما رسمن اعلان کنید. بعضی ها میگن که آقا ما در حد بضاعتمون میخوایم تو مجلس امام زمان، تو روزخانی امام حسین شریک بشیم. 1000 تومانی میخوایم بدیم، 5000 تومانی بدیم. من به دوستان گفتم من ناالخیر نشید، این سفره مال سید الشهداس پهنه، هر کسی در حد وسعش، در حد توانش علاقمند مشارکت کند در برپایی مراسم عزای امام حسین در این دو ماهی که اینجا برگزار، این مدت باقی مانده. دوستان ما هستند، جناب آقای سامانیان، عزیزان دیگر دریافت میکنند کمک هایی رو که دوستان در این زمینه میخوان کار کنن، و عزیزانیم که در امر ساختمان میخوان مشارکت کنن. اون هم گاهی اوقات بعضی ها میگن که آقا پول ما کمه. بالاخره من بارها عرض کردم کارگر افغانی 5000 تومان داده. من در همین شیراز سراغ دارم یه آقای خانواده افغانی است، به طور مرتب ماهی 50000 تومان میاد میگه آقای برای ساختمان مهدیه. بعدم گواجا من خودم دستم خالی است، به حد اقلها داریم زندگی رو میگذرانیم. اهل مزار شریف افغانستان عشق میورزد به این که اینجا پولش بیاد برای امام زمان شریک بشه. شیرازی یا عقب نمونی، روز قیامت بعضیامون سر پایین نیندازیم جلو این آقای مهاجر شیعه مسلمانی که میگه من زندگیم جای دیگر بود، اینجام چند سوایی بیشتر نبودم، اما به عشق امام زمان به همون حد اقلی که دریافت میکردم کمک کردم. انشاءالله این هم باز در امر احداث این بنا ما مفتخریم که این ساختمان، این مجموعه از 50 تا 1 تومنی یک پیرزن تا رقمهای بالا و بالاتر و سنگینتری که عزیزانی کمک کردن، خدا به اینها توفیقی داد، محبت کرد که حالا بعضنم راضی نیستن اسم اینا آورده بشود و تأکیدم کردن نام نبرید. کار به اینجا پیش رفته با همت مردم، با اراده مردم، علاقه مردم به امام زمانشون. انشاءالله که خداوند از همه عزیزان پذیرا باشد این عرض ادب و احترام به ساحت مقدس اولیاء معصومین، جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نمایید. صلی علی محمد و موضوع بحث مجلس ما مهدویت در کلام امام حسین بود. به این قسمت از فرمایش سید الشهدا رسیدیم که امام 6 ویژگی رو از 6 پیغمبر بزرگ در امام زمان یاد می کنن. نسبت به حضرت موسی بن عمران امام حسین فرمودن صاحب الزمان فالخوف والغیبه. 2 ویژگی در زندگی حضرت موسی اتفاق افتاد، ترس از کشته شدن و غیبت از مردم در یک مقطع زمانی. عیناً در دوران صاحب الزمان همین جریان رقم خواهد خورد. نکاتی رو ما محضر عزیزان پیرامون بحث غیبت مطرح کردیم. یکی از عزیزان سوالی کردند که من پاسخ اون سوال رو امروز چند تا نکته رو در حد یک جلسه عرض کنم. عزیزی پرسید آقا اصلا فائده این که امام غائب باشه چیه؟ اینو جوانامون میپرسن. حالا امام زمان غائب، این امام غائب فایده ای هم برای ما داره؟ قطعا اگر امام حاضر بود که برکات حضور امام نگفتنی است. خود امام زمان میفرماید من در عصر غیبت مثل خورشید پشت توده های ابرم. ببینید خورشید وقتی که توده های ابر جلوش نباشد، نورانیت، گرما، آثار این خورشید بیشتر به زمین میرسد. خورشیدی که پشت توده های ابر، اون حرارت، اون شفافیت، نورانیت یه مقداری تحت شعاع قرار میگیره. خب اگر امام حاضر بود در بین مردم و بالعیان مدیریت میکرد که وضع دیگری بود. خب این امام غائب هم برکاتی برای جامعه بشری به همراه دارد یا خیر؟ من چند تا نکته رو از روایات عرض کنم محضر عزیزان پاسخ به این سوال. یکی از برکات امام زمان در دوران غیبت کبرا و غیبت صغرا، نگهبانی از آیین خداوند با هدایت‌های باطنی. در دوران غیبت صغرا که نواب اربعه بودند، اینها تو مسائلی میموندن، سوال میکردن، امام پاسخ میدادن، مکتوب امام راهنمایی میکردن، توقیع یعنی دست نوشته های حضرت که امام با اون مکتوبات خود گره ها، مشکلات، مسائل سخت رو حضرت گره گشایی میکردن و راهنمایی میکردن. در غیبت کبرا هم همین مطلب هست که خدا امام از به اذن خداوند از آیین خداوند دفاع می کند. وجود حضرت سبب هدایت باطنی مردمه. مرحوم شیخ مرتضای انصاری صاحب جواهر فوت کرد، آمدن سراغ مرحوم شیخ انصاری گفتن آقا مرجع اعلم شمایید، رساله بدید. ایشون احتیاط کرد، گفت که من تا امام زمان اجازه اجتهادم رو تأیید نکند رساله نمیدم. ایمان رو ببینید، او بر این باور است که حضرت ناظر است، حضرت حاضر است. فرمود من اجازه اجتهاد از اساتیدم دارم، صاحب جواهر و دیگران، ولی خود آقا باید تأیید کنه که من مجتهدم. اولم ارجاع داد فرمود برید سراغ فلان رفیق ما در مازندران که دوران طلبگی طلبه مجدی بود، او از من اعلم. رفتن سراغ اون آقا، گفت که به شیخ انصاری بگید زمانی ما قوه استنباط و اجتهادمون قوی تر بود که تو حوزه بودیم، الان سالها از حوزه فاصله گرفتیم، شما بالفعل اعلمید. برگشتن دوباره سراغ شیخ انصاری نجف که آقا رساله بده، ایشون فرمود تا آقا تأیید نکنه من رساله نمیدم. میگن یه روز شیخ انصاری بر فراز کرسی تدریس درس خارج بود، یک مدتی حوزه نجف تو یک سردرگمی به سر می برد، همه اذعان داشتن شیخ انصاری اعلمه، اما خود شیخ انصاری زیر بار نمی رفت. میگن یه وقت دیدن یه آقای عربی وارد مجلس شد، و شیخنا مسئلتون، ایستاده در بین جمعیت علما و مجتهدین و فضلایی که بودن. شیخ انصاری گفت بفرمودا. حالا حضرت بودن آمدن تو مجلس، فرمودن شیخونا اگر مردی مسخ شد تکلیف خانمش چیست؟ شیخ انصاری گفت اصلا ما همچین مسئله ای تو فقه نداریم، یکی از محبت هایی که خدا به امت مسلمان ها کرده و امت اسلام، مسخ شدن رو خدا برداشت به برکت رسول الله. امت های گذشته اگر نافرمانی خدا میکردن یه وقتی مسخ میشدن، یعنی از هویت ظاهر انسانی تغییر صورت میدادن به حیوانات، به جمادات، به نباتات. شیخ انصاری گفت اصلا ما تو اسلام نداریم یک نفر مسخ شده باشد. آقا دوباره اصرار کردن اگر مردی مسخ شد تکلیف زنش چیست؟ خانمی چه کار کنه؟ دوباره شیخ انصاری عرض کرد این مسئله اگر بود فقهای قبل اشاره می کردن، ما تو هیچ کتاب فقهی این فرعو نداریم که فقها متعرض این مسئله شده باشند. مرتبه سوم دوباره حضرت تکرار کردن که اگر مردی مسخ شد تکلیف زن او چیست؟ شیخ انصاری گفت به فرض سؤال شما پاسخش اینه، اگر مردی مسخ شد یا به شکل جمادات مسخ می شود که فاقد روح دیگه حیات ندارد، خانمش باید عده وفات بگیره، بعد از عده وفات ایزن دیگه آزاده، و اگر این مرد به شکل حیوانات و نباتات و اشجار مسخ شد، چون زنده است ولی به شکل حیوان شده، زنده است به شکل درخته، حیات دارد، خانمش باید عده طلاق بگیرد، بعد از عده طلاق ایزن آزاده. تا این رو شیخ انصاری عرض کرد سه بار آقا فرمودن انتل مجتهد، غائب شدن. میگن تو همون مجلس شیخ انصاری گفت رساله ها رو چاپ کنی. اینکه امام پدر مهربان امته، هدایت باطنی جامعه رو امام زمان رها نکرده. بی صاحب نیستیم، بی بزرگتر نیستیم، چیزی که از ما صدا نمیزنیم. امام در اون جریان داستان انار بحرین، حضرت به اون عالم بحرینی فرمودن گو آقا چرا شما بعد از 3 روز آمدید؟ آقا فرمودن شما خودتون 3 روز فرصت خواستید، شما تو مجلس حاکم بحرین اگه منو صدا زده بودید من جوابتون میدادم. ال امام الوالد و شفیق. لذا از برکات امام زمان یکی نگهداری و نگهبانی از آیین خداونده. الان شما ببینید با این شیطنت های عظیمی که دشمنان اسلام دارن بر علیه اسلام تشیع و اهل البیت میکنن، امروز بیشترین شیطنت ها متوجه شخص امام زمان از ناحیه دشمنان اسلام و اهل البیت. اما این دین رو خدا چگونه داره نگهبانی میکند و نگهداری میکند؟ امام رسالت نگهبانی از آیین خداوند و هدایت‌های باطنی مردم که بالاخره از دور امام نظارت دارد، هدایت می‌کند، مدیریت می‌کند. در جنگ جهانی اول میگن علامه نائینی خیلی ناراحت بود، قوای بیگانه وارد مملکت شده بودند، مرحوم نائینی نگران سرنوشت این مملکت بود، میگه یه شب متوسل به امام زمان شدم، در عالم خواب دیدم مملکت ایران، مرز ایران رو به همین نقشه‌ای که هست، دیواری دور تا دور این مملکت بود، دیوار شروع کرد لرزیدن و یواش یواش رو به تخریب و ویران شدن. میگه آقا امام زمان رو دیدم کنار حصار این مملکت ایستاده بود، حضرت دستی به جانب دیوار آوردن، این دیوار مضطرب متزلزل رو آرام کردن، رو کردن به مرحوم نائینی، فرمودن نائینی لرزه بر می دارد، رو به ریزش می گذارد، ما حافظیم. این یکی از فواید امامه، امام پدر مهربان امت و مراقب امت و از آیین الهی نگهداری می کند، هدایت باطنی دارد برای بندگان مؤمن. از آثار و برکات ارزشمند فواید امام غائب نگه داشتن جامعه از ناامیدی و سرخوردگی است. ببینید اینهایی که منتظرند روحیه شادابی دارند، برخلاف این تصوری که بعضیا فکر میکنن انتظار یعنی واماندگی، انتظار یعنی دست رو دست گذاشتن، انتظار یعنی نشستن دیگری بیاد کار بکنه، این غلطه. برادران عزیز، خواهران محترمه، شما وقتی منتظر آمدن یک مهمان به خانه خود هستید، شرایط رو آماده می کنید. یه روز مهمانی دعوت کردید منزل، از قبل فکر پذیرایی هستید، فکر رسیدگی هستید. اگر کسی سرزده بیاد تو منزل شما بگه آه چه خبره امروز، میگید مهمان داریم، میگی خانه رو آراستی، پذیرایی رو آماده کردید، لباست لباس دیگری است، میگید منتظر آمدن مهمان هستیم، این انتظاره. بعضی ها به غلط فکر میکنن منتظر بودن یعنی بشینیم امام زمان بیاد کارها رو حل کنه، این غلطه. انتظار یعنی پویایی، انتظار یعنی نشاط، انتظار یعنی تحرک، انتظار یعنی همین تلاش های شما، همین خدمات مردم در راه مهدویت، در راه اهل البیت. امید داریم، منتظریم، تلاشگریم. لذا انسان منتظر هم خودش را با منتظر همسویی میبخشد، هم خانواده رو، هم جامعه را. تلاش میکنه شرایط رو آماده کنه برای آمدن اون امام منتظری که منتظر او هستند. لذا خود این انتظار، انتظار امام غائب کشیدن، جامعه رو از ناامیدی و سرخوردگی باز می‌دارد. دقیقاً آدم‌های منتظر روحیه تلاشگری دارند، روحیه پرنشاطی دارند، خستگی ناپذیرند، چون اونها بر این باورند که امام اونها بر اعمال اونها ناظر و روزی حضرت خواهد آمد. ما وظیفه اونو باید انجام بدیم، وظیفه رو انجام بدید مردم، نتیجه با خداست. لذا بارها هم عرض کردم سعی کنید کارهاتون رو امامتون تأیید کند. حالا امام رو ببینید سعادتیست، امام را ندیدید، ندیدن امام برای شما نباید شما رو ناامید بکنه. خیلی هم امام رو ندیدن ولی منتظر بودن. در کربلا بعضیا امام زمانشون رو ندیدن ولی با در لیست شهدای کربلا نامشون ثبت شد. آقای حفاف ابن مهند از بصره آمد، عصر عاشورا رسید کربلا، زمانی رسید که امام حسین شهید شده بود، خیمه ها رو آتش زده بودن، یه نیزه ای تو دستش بود، آمد تو کربلا، هی صدا می زد یا حسین، یا حسین، عین الحسین، حسین کجاست؟ گفتن دیر رسیدی، حسین رو کشتن، سرش را بریدن، خیمه هایش را به آتش کشیدن. میگن از اسب آمد پایین. این آقای حفاف ابن مهند اصلا امام حسین رو ندیدا، اینقدر با نیزه جنگید که در غروب عاشورا به شهادت رسید، آمد تو لیست اصحاب الشهدا، اصحاب الشهدا، شهدای امام حسین، اصحاب الحسین. ولی جماعتی که از صبح تا بعد از ظهر بیش از 20,000 نفر امامشون را دیدند و بر امامشون شمشیر کشیدند. خدا کند که انسان پیوند معنویش رو با امامش برقرار کنه، امام زمان از او راضی باشد. از نکات دیگر و مطالب ارزشمندی که نسبت به فواید امام زمان باید یاد کرد و فراموش نکرد، وجود مقدس امام زمان ایمنی بخش از بلاهاست برای شیعیان. مردم یه بخشی از مشکلات ما، سختی‌های ما، رنج‌های ما به برکت امام زمان از ما دفع می‌شود. این توقیع شریفی که در کتاب شریف الغیبه شیخ طوسی است، امروز زینت بخش مجلس شد. ابتداء سخن فرمایش حضرت امام زمان می‌فرماید: انی انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله عز وجل البلا عن اهلی و شیعتی. من خاتم اوصیا هستم، آخرین امامم، و خداوند به واسطه من بلا را از خانواده من و شیعیان من دفع میکنه. ماها پای صفه حضرت نشستیم. عزیزان، خیلی از بلاهاست که شیعیان به برکت گل روی امام زمان بلا ازشون دفع میشود. سید ابن طاووس میگه: در یه سحرگاهی رفتم در سرداب مقدس امام زمان، صدای زمزمه امام زمان رو شنیدم. سید ابن طاووس شخصیت بزرگی بوده، اینقدر تنین صوت امام زمان برای او آشنا بود که میگن مرحوم سید ادعا کرده بود در بین علماء شیعه دو نفر خیلی نزدیک بودن، سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس. سید ابن طاووس فرموده بود اگر امام زمان در پشت دیواری در بین جمعیتی سخن بگوید، من صدای امام زمان رو از پشت دیوار از بین اون جمع تشخیص میدم. چقدر باید این گوش آشنا با تنین صوت حضرت باشد. این سید ابن طاووس میگه: سحرگاهی وارد سرداب مقدس شدم، صدای امام زمان رو میشنیدم ولی حضرت رو نمیدیدم. امام مشغول دعا بود: اللهم ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوار ولایتنا، خدایا شیعیان ما از پرتو نور ما و زیادی آب و گل ولایت ما خلق شدن، اگر از اونها خطاهایی سر میزند که بین اونها و شماست، به کرم و من خودتون ببخشید، و اگر خطاهایی از اونها سر زده که بین اونها و مردم است، به خاطر ما درگذرید. این امام زمانی که تو خلوت نیمه شب خودش من و شما رو دعا می کند، این امام رو نباید بیشتر از خودت دوست بداری. آقا می فرماید: انا خاتم الاوصیا، من خاتم اوصیا هستم، و بیدفع الله عز و جل البلا، خدا به توسط من بلا رو دفع می کند از خانواده و شیعیانم. ما رهین لطف و محبت و احسان حضرتیم. نکته دیگر از برکات، من سریع عرض کنم مطالب رو، از آثار و برکات فواید امام غائب. عزیزان، یکی از ناظرهای بر اعمال مردم حجت خدا در هر عصری است. قرآن هم فرمان روز قیامت ما هر امتی رو با شاهدش میاریم، شاهد هر امتی پیغمبر زمان خودشه. موسی شاهد امت خود، عیسی شاهد امت خود، رسول خدا شاهد امت خودش در زمان خودش، امروز شاهد بر بشریت امام زمانه. لذا امام زمان بر اعمال و رفتار انسان آن نظارت دارد، کما اینکه انبیاء دیگه نظارت داشتند. اینجا در کلام خود حضرت توقیع شریف امام: فانا یحیط علمنا بانبائکم. امام می فرماید ما بر همه کارهاتون مطلعیم. نبع یعنی خبرهای خیلی بزرگ، خبرهای درشت، مشت پرکن. خبر یعنی مطلق اخبار، خبر ریز و درشت. امام زمان در این توقیع شریف می فرماد ما هم خبرهای بزرگتون رو به ما میدن، هم خبرهای ریز و درشتتون رو. فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. ما همه کارهای شما را ریز و درشت، خرد و کلان، جزئی و کلی کارهاتون رو به اذن الهی میدانیم. این قدرتی است که خدا به اولیا داده. علامه طباطبایی میفرماید روز قیامت، این حال بشنوید، تا قیامت خدا برای هر کسی چند تا شاهد داره. من شاهدهای خدا رو نام ببرم. اول شاهد خود خدا، فان الشاهد هو الحاکم. خدا میفرماید من که بودم، من که دیدم که چه کردی، آمدی مهدیه در دعای ندبه شرکت کردی، خدا شهادت میداد همین حضور شما رو. دومین شاهد حجت خدا، حجت‌های الهی در زمان خودشون شاهدن. این آمدن شما رو امروز امام زمان شهادت خواهد داد. دو، سومین شاهد مکان، مکانها شاهدن. در هر مکانی هر عملی اتفاق بیفتد، یومئذ تحدث اخبارها، زمین شهادت خودش رو خواهد داد. سه، چهارمین شاهد زمان، زمان شاهد است. ببینید این ساعتی که الان ما در خدمت شما هستیم دیگه تو تاریخ تکرار نمی شود. این زمان همین است و بس. سال دیگه مثل چنین روزی چنین ساعتی سال دیگه است. فردا این ساعت فرداست. زمانها دیگه رفتن مثل آب در جویه. این آبی که شما الان دارید میبینید با آب دو دقیقه قبل فرق میکنه. آب دو دقیقه قبل رفت، این آب آب دیگری است. دو دقیقه دیگر آب دیگری است. مردم، لحظات عمر شما تکرار ناپذیر است. لذا برای هر لحظه به لحظه شما یک گزارش خاص رد میشه. الان این ساعت روز جمعه مهر ماه گزارشی که رد میشود دیگه تکرار نمیشود. این زمان یه زمان خاصه، ساعتی دیگر زمان دیگر. زمان شاهد، مکان شاهد، اعضا و جوارح ما هم شاهدند. قرآن میفرماد الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. خدا میفرماد روز قیامت ما زبانهاتون رو ساکت میکنیم، میبندیم، مهر میزنیم، دست و پا رو به شهادت میگیریم. پا خودش گزارش میدهد که کجاها رفت، دست خودش گزارش میدهد که چه کارها کرد، ریز و درشت کارها رو اینها شهادت میدن. اینا شهود خدا هستن روز قیامت. و فرشتگان هم شاهدهای دیگر. هر کدام از ما دو شاهد داریم. ان علیکم لحافظین کرام الکاتبین. عتید و رقیب دو فرشته این که الان اعمال ما را، خلوت ما، جلوت ما، ریز و درشت ما رو اینها ثبت میکنن. امام زمان یکی از شهود الهی است. لذا اگر مردم اعتقاد داشته باشند در محضر امام زمانن، همان گونه که در محضر خدا هستند، این توجه و اعتقاد در سلامت گفتار و رفتار ما اثر میذاره. ما اگه فراموش نکنیم که امام زمان میبیند، خدا رحمت کند مرحوم پدر بزرگ ما را آیت الله حاج شیخ ابوالحسن عدایق، مرحوم آیت الله والد نقل میکردن، میگفتن ایشون تو درس اخلاقشون به طلاب میگفتن آیین طلاب وای به حال کسی که قیامت امام زمان شاکیش بشه. شما الان ببینید تو دادگستری یک کسی پرونده ای داشته باشد، بگن فلان آدم عارف متدین پاک مقبول تمام مردم ازش شکایت کرده، همه ذهن‌ها درگیر می‌شود که این چه کار کرده که این آدم خوب. بگن آقا فلانی آیت الله بهجت شاکیشه، مثلا سید علی قاضی شاکیشه. وای به حال کسی که قیامت بگن امام زمان او شاکیه او، امام زمان او شاکیه اوست. در تربیت انسان‌ها توجه به نظارت امام خیلی کارسازه، خیلی تأثیر گذاره. ای آگه از احوال ما. من اینجا یک روایتی رو نقل کنم. آقای عبدالله ابن ابان زیاد آمد خدمت امام رضا، به امام رضا عرض کرد که ابن رسول الله برای خودم و خانوادم دعا کنید. عبدالله ابن ابان زیاد، امام رضا فرمود ما که دعاتون میکنیم، ما فراموشتون نکردیم. حضرت فرمودن اولست و افعل و والله، به خدا قسم چنین نمی کنم، من که هر روز دعاتون می کنم. حضرت فرمود ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله. امام رضا به عبدالله ابن ابان زیاد فرمود آقا فرمود کارهاتون هر صبح و شام بر ما عرضه می شود. آیون یه جمله بگم، خیلی این خاطره دلگیره، اما حواسمون باشه امام زمانمونو دلگیر نکنیم. مرحوم آیت الله العظما آیه حاجی جواد تبریزی از مراجع قم بود، چند سال قبل ایشون فوت کردن. یه خبرنگاری با ایشون مصاحبه کرده بود اواخر عمر ایشون. در ضمن مصاحبه، من اون متن مصاحبه رو داشتم، از آقازاده ایشون هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه حاجی جعفر تبریزی سوال کردم، تأیید کرد. خبرنگار آخر مصاحبه و آیت الله تبریزی میگه آقا در این قرن حاضر، در این زمان حاضر کسی هم خدمت امام زمان مشرف شده؟ میگه آیت الله تبریزی دست گذاشتن رو سینه‌شون به عنوان احترام، فرمودن بله بعضی ها میرسن خدمت حضرت. میگه این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. آقا دست میذارن رو سینه‌شون میگن بله بعضیام رسیدن خدمت آقا. یه سوالی این خبرنگار میپرسد، میگه از اوضاع شیعیان و وضعیت شیعیان از حضرت سوال شده که آقا راضین یا راضی نیستن. این خیلی دلگیره. آیت الله تبریزی فرموده بودن که سوال کردن از آقا که آقا راضی هستید؟ حضرت فرموده بودن راضی نباشم چه کنم. دیدید به یه بابایی میگن از بچت راضی هستی؟ بی چه کار بکنم، راضی نباشم چه کنم. اعمال ما عرضه می شود بر حضرت. گاهی اوقات یکی از علما محضر آقا رسید، آقا فرمودن برید به فلانی بگید من این هفته یه کار نیکی از تو دیدم، در حق دعا کردم، دیدن عمه پیرت رفته بودی، دلجویی از رحمت کرده بودی، قلب ما رو خوشحال کردی، خوشا به حال اونهایی که و شماهایی که قلب امام زمانتون رو شاد میکنید. امام ناظر است، امام حاضر است، امام آگاه است بر اعمال و رفتار انسانها. یه جمله دیگر هم من عرض کنم، عرایض رو تمام کنم. یاری نیازمندان و رسیدگی و فریاد رسی مؤمنان. خود آقا در توقیع شریفی که در حضرت در احتجاج تبرسیز می‌فرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو فراموش نکردیم، ما شما رو رها نکردیم، ولا ناسین لذکرکم، ما از یاد نبردیم یاد شما را، فراموش نکردیم شما را، ولولا ذلک لنزل بكم الاوا، اگر ما شما رو فراموش کرده بودیم شرور و بدیها بر شما سرازیر می شود. این وضعیتی که شما امروز دارید دعای خیر امام زمان بدرقه ماست. و از تلمکم الاعدا، اگر ما فراموشتون میکردیم دشمنهاتون براتون چیره میشدن. این سربلندی نظام، این مملکت، این ملت، این انقلاب، ولایت، همه آقا امام زمان داره پدری میکند. رها کنن، حضرت میفرماد واستلمکم الاعدا، ما رهاتون کنیم دشمنها بر شما سلطه پیدا میکنن. فاتقوا الله جل جلاله، آقا فرمودن تقوای الهی پیشه کنید و خدا را در نظر داشته باشی. خب من از همین یاری رساندن های نکته عرض کنم. یکی از چهره های بزرگ عالم روحانیت شیعه مرحوم آیت الله العظما یاست ابوالحسن اصفهانی بود که ایشون هم ارتباط داشت، حتی توقیع حضرتم به ایشون رسید. ببینید این بزرگ شدن ها و این محبوبیت ها یک حواله های باید ساری و جاری بشه. وقتی مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی شد مرجع بزرگ، یکی از مخالفین ایشون آیت الله آقای اشرف‌النبی عراقی بود که ایشون میگو من یکی، استبوالحسنم یکی. میگو ما تبلیغ نمیکرد از مرحوم سید، همه میگفتن تقلید از سید کنید، ایشون زیر بار نمیرفت. میگو من از در علمیت از ایشون کمتر نیستم. آقای اشرف‌النبی عراقی میگه من چند تا سوال پیچیده ی اصولی و فقهی داشتم که دلم میخواست یه وقتی توفیق میشد خدمت امام زمان میرسیدم از آقا میپرسیدم، چون از خودم ملاتر کسی رو سراغ نداشتم. خدا نکنه علم غرور بیاره، خدا نکنه ثروت غرور بیاره. مردم از خدا بخواد همون که امام سجاد خواست، بگید خدا یا هرچه مقاممونو میبری بالاتر تو جامعه، خودمونو تو خودمون بیار پایین تر. خدا یا هرچه ثروتمونو میبری بالاتر، تو وجودمون ما را به خودت وابسته تر و فقیرتر و محتاج تر کن. یعنی هرچه خدا بیشتر بهتون میده بندگیتون بیشتر بشود. نشود یه وقت سوادمون بیشتر بشود خودمونو گم کنیم، رفتارمون به دیگران تغییر کنه. آیا اشرف‌النبی عراقی میگد که من دنبالی بودم که وقتی خدمت آقا برسم. یه روز توی یکی از مدارس نجف یه مرتاض شیعه ای آمد، گفتن این کارهای عجیبی میکند، خواسته های کسی داره، بالاخره راهنمایی میکند. گفت رفتم پیش اون مرتاض، گفتم من میخوام با یه آقایی ملاقات داشته باشم ولی راهشو نمیدونم، یه کسی است که دسترسی هم ندارم، ازش هم خبری ندارم. گفت نیتم حضرت بود. گوی مرتضی گفت که من یه دستوری بهت میدم، برو در یه بیابانی که مردم رفت و آمد نکنن یه دایره دور خودت بکش، دو رکعت نماز بخون، بعد از اون نماز این ذکرها رو بگو، اون کسی که میخوای ببینیش اول کسی است که میاد سراغت. آیت الله اشرف‌النبی از علماء بزرگ نجف بودا. آیون حواستون باشه یه وقت اینا میشه حجاب. ایشون میگه من رفتم در یکی از صحراهای اطراف نجف که مردم تردد نمی کردن، دایره کشیدم، تو اون دایره ایستادم، نماز رو خوندم، بعد از نماز از کار رو گفتم، یه وقت دیدم یه آقایی به هیئت اعراب بادیه نشین آمد طرف من. قیافه اعراب بادیه نشین بود و اصلا تصور نمی کردم که آقا باشه. میگه آمدن طرف من، سلام کردن به من، من جواب دادم، گفتن آیا اشرف‌النبی عراقی چه کار داری؟ او یه نگاهی کردم، گفتم ما با شما کاری نداریم. مردم رو قیافه نمره ندید. امیرالمومنین فرما خدا اولیا رو تو مردم پنهان کرده. یه وقت مینی به همون کارگری که داره کوی و برزن ما رو تمیز میکنه ها، خاضعانه باید بگی التماس دعا. یه وقت آقای مدیر کل به آبدارچیش باید بگه دعامون کن. کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. حالا حضرت بودن، سلام کردن با اشرف‌النبی، گفتن شما چه کار دارید، چی میخواید؟ گفت ما کاری با شما نداریم. آقای تبسمی میکنن، میگن آقای اشرف‌النبی عراقی در گوشه و کران دنیا جمعیت زیادی به ما متوسل میشن، چون شما مقدم شدی آمدیم سراغ شما، چی میخوای؟ بازم ایشون غفلت میکنه، میگه اگر در گوشه و کنار دنیا جمعیت زیادی با شما کار دارن برید به دادم اونا برسید، ما با شما کاری نداریم. یه تبسم میکنن آقا میرن. یه چند قدم که رفتن یادم افتاد به حرف اون مرتاض که اول کسی که میاد طرفت همون کسی هست که در انتظارش هستی، نشانه اول من رو به اسم صدا زد، نشانه دوم، نشانه سوم فرمود در گوشه و کنار دنیا جمع زیادی به ما متوسل میشوند که غیر از امام زمان کسی دیگری نیست. ایشون میگه از تو دایره آمدم بیرون، دویدم به دنبال حضرت. آقا آهسته حرکت میکرد، ما میدویدیم نمیرسیدیم. ایشون میگه من کفشمو در آوردم، عبا و عمامه رو گرفتم زیر بغل، پای برهنه میدویدم به حضرت نمیرسیدم، با اینکه امام آهسته حرکت میکرد. میگه از نفس افتادم، رفتم روی تپه‌ای نشستم ببینم آقا کجا میرن. دیدم رسیدن به یه منطقه‌ای که کوخ‌های عربی بود، خانه‌های روستایی عربی. آقا رفتم توی یکی از این کوخ‌ها، یکی از این خانه‌ها. میگه نفسم که سر جا آمد، آمدم رسیدم در اون کوخ، در زدم. دیدم یه پیرمرد محاسن سفیدی آمد دم در. سلام کردم، گفتم که این آقایی که الان داخل شدن من با ایشون کار دارم، چند تا سوال دارم میخوام از ایشون بپرسم. و بیست اینجا باید اجازه گرفت، باید اذن دخول گرفت، مگه همینطور میشه داخل بشی؟ و پیرمرد در و بس رفت داخل. ما یک اضطرابی افتاد تو وجود ما، نکنه آقا ما رو نپذیرن، او بیادبی ما رو تو بیابان دیدن بگن این شیخ بیادبیست ما نمیپذیریمش. گفت تو این استراب بودم، دیدم این پیرمرد در رو باز کرد. گفت آقا میگن بفرمون. گفت وارد شدم دیدم تو اون حیات ساده کوخ یه تختی بود، پشتی زده بودن، آقا رو تخت نشسته بود، تکی به پشتی زدن. دیگه حالا یقین 100% دارم که مقابلم حضرتن. آمدم مقابل آقا سلام کردم، آقا جواب دادن، فرمودن شیخ عبدالنبی عراقی چی میخوای؟ اصلا همه چیز یادم رفت. اینم خدا میخواد، امام میخواد یه تلنگری بزنن، ما 4 تا کلمه سواد یادت دادیم، نگو من یکی، آسد ابوالحسن یکی، غرور پیدا نکن. اینا رو به اد دادیم معرفتت زیاد بشه، نه غرور و جهالتت. و اصلا همه چیز یادم رفت. یه چند دقیقه مقابل آقا ایستاده بودم، اصلا حرف زدنم یادم رفت، نمیدونستم چی میخواستم بپرسم. گفت خودم خجالت کشیدم، گفتم آقا اجازه میدید بریم؟ گفت آقا فهمدن برو. و از خانه آمدم بیرون، خادم پشت سر من در و بست. تا در و بست یه دفعه مسائل یادم آمد، برگشتم دوباره در زدم، خادم در و باز کرد. گفتم من یه سری سوالاتی از آقا داشتم یادم رفت، الان یادم آمد، میخوام بیام بپرسم. گفت آقا رفتم. گفتم چرا دروغ میگی؟ تا اینو گفتم پیرمرد برآشفته شد. گفت من دروغ میگم؟ من 20 سال خادم خانه حضرتم، اگر من دروغگو بودم امام زمان من رو به خادمی خانه خودش نگه میداشت. تو فکر میکنی امام زمان در و دیوار براش اجابه؟ در این 20 سالی که اینجا خدمت گزار حضرتم یک بار امام زحمت در باز کردن و در بسته شدن رو به من نداده. گاهی اوقات میبینم آقا نیستن، یه دفعه میبینم حضرت در خانه تشریف دارن. گاهی اوقات حضور جسمانی ندارد، اما صدای تلاوت قرآنش در این خانه تنین افکنده. گفت دیدم حرف بدی زدم، گفتم آقا ببخشید من تند رفتم، اشتباه کردم. گفت اما آقا وقتی میرن نایب حضرت جای حضرت نشستن، میخوای از نایب حضرت برات اجازه بگیرم؟ گفتم اشکالی نداری. گفت رفت داخل و آمد و گفت نایب آقا میگن بفرمود. گفت آمدم داخل، دیدم سر جای حضرت آیت الله العظما آی اسد ابوالحسن اصفهانی نشسته. حالا این با اسد ابوالحسن هم میانه ای نداشت، میگو من یکی، سیدم یکی، تبلیغ نمیکرد از استبول حسن. میگه من خیلی تعجب کردم ولی مسائل یادم آمد. مقابل آی استبول حسن ایستادم، گفتم آقا سوالاتی دارم. یکی یکی پرسیدم، آی استبول حسنم شروع کرد پاسخ دادن. جواب سوال اولت رو مرحوم صاحب حدائق در فلان جلد حدائق صفحه فلان جلد سوال دوم صاحب فصول در فلان جلد فصول صفحه فلان با ذکر کتاب و صفحه یادآوری کرد، گفت سوالها رو که جواب گرفتم از محضر آسد ابوالحسن آمدم بیرون، گفتم این آسد ابوالحسن با اون آسد ابوالحسن در نجف باید فرق بکنه. اینجا تو بیابان نجف آسد ابوالحسن مرجع در نجفه و شاید این یکی از ابدال و اوتادی است که در خدمت امام زمانن، اینجا به شکل آیه آسد ابوالحسن ظاهر شده. گفتم میرم نجف همینا رو از آسد ابوالحسن تو نجفم میپرسم. میگه سریع آمدم نجف، رفتم خانه سید، به خادم گفتم آقا کجاست؟ گفت آقا تو کتابخانه شون نشستن. رفتم داخل دیدم آسد ابوالحسن تنها نشسته، حالا یه آسد ابوالحسنی هم تو بیابون دیده بودیم. گفت سلام کردم، دیدم آسد ابوالحسن عین همون تبسمی که بر لبهاش نقش بست تو اون کوخ با همون تبسم جواب داد. سوالها رو پرسیدم بدون اینکه کلمه ای و حرفی بیفتد، دقیق طابق و نعل به نعل پاسخ داد. گفت جوابها رو که گرفتم، آسد ابوالحسن فرمود آشخب دون نبی عراقی، حالا باورت شد؟ گفت رفتم افتادم رو دست و پای سید، آقا بی ادبی ما رو ببخشید. گفت سید فرمود ما بزرگتر داریم، آقا داریم، صاحب داریم. خون شد دل یاران تو از سوزش هجران تو، تا گی تو ای در اختفا، ای مهدی زهرا بیا، مولا بیا، مولا بیا، ای مهدی. به یاد در گذشتگانمون مولا بیا، هجر تو ما را خسته کرد، چون مرغ پر بشکسته کرد، قسمت نشد آخر لقا، ای مهدی زهرا بیا، مولا بیا.